ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در ادامه پاکسازی ها در ترکیه 24,000 معلم و نیروی پلیس اخراج شدند. پخش برنامه های یک تلویزیون خصوصی جمهوری آذربایجان به علت مصاحبه با فتح‌الله گولن متوقف شد. و وزیر خارجه ایران کاهش محدودیت های برنامه هسته‌ای ایران پس از حدود 10 سال را مایه افتخار دانست. خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه های دولتی ترکیه روز سه‌شنبه گزارش دادند که وزارت آموزش و پرورش این کشور 15,200 معلم را به اتهام وابستگی به گروه فتح‌الله گولن اخراج کرده است. وزارت کشور نیز حکم به اخراج 8,777 نیروی پلیس داده است. وزارت علوم ترکیه نیز خواستار استعفای 1577 تن از رؤسای دانشگاه‌های دولتی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و مقام‌های دولتی فتح‌الله گولن رهبر معنوی شماری از شهروندان ترکیه را که مقیم آمریکاست به رهبری کودتای نافرجام متهم کرده و موج وسیعی از پاکسازی طرفداران او را آغاز کردند. بر اساس این گزارش تاکنون بیش از 50,000 نیروی پلیس، سرباز، قاضی و کارمند از کار برکنار یا بازداشت شدند. روز سه‌شنبه همچنین مجوز فعالیت 24 شبکه رادیویی و تلویزیونی و 20 سایت اینترنتی متهم به هواداری از فتح‌الله گولن لغو شد و 15,000 کارمند وزارت آموزش و پرورش، 492 مقام مذهبی، 100 مقام امنیتی و همچنین 257 نفر از دفتر نخست وزیری اخراج شدند. پخش برنامه‌های یک تلویزیون خصوصی جمهوری آذربایجان در پی آنکه اعلام کرد قصد دارد مصاحبه‌ای با فتح‌الله گولن، یکی از مخالفان رئیس جمهوری ترکیه را پخش کند، متوقف شد. به گزارش بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شورای رادیو تلویزیون ملی جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در وبسایت خود اعلام کرد که فعالیت تلویزیون ANS تعلیق می شود و کارهای حقوقی برای لغو مجوز این شبکه در دست اقدام است. این نهاد دولتی شبکه تلویزیونی ANS را متهم ساخته که علیه دولت ترکیه پروپاگاندا کرده و کودتا در آن کشور را نمایشی ساختگی از سوی دولت ترکیه خوانده است. این شبکه تلویزیونی در سال 1991 به عنوان نخستین شبکه خصوصی کارش را در جمهوری آذربایجان آغاز کرد و غالبا از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت حمایت می‌کند. وزیر خارجه ایران سند ادعایی منتشر شده از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس مبنی بر کمتر شدن محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران پس از 11 تا 13 سال را مایه افتخار دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه تاکید کرد که وقتی تمام این سند منتشر شد، مشخص می‌شود ما ظرف 15 سال به کجا خواهیم رسید. خبرگزاری اسوسییتد پرس شامگاه دوشنبه خبر داده بود که به سندی مرتبط با توافق هسته ایران دست یافته که نشان می‌دهد با تحصیل محدودیت‌های کلیدی بر برنامه هسته‌ای، فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. در همین باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
تنها یک روز پیش از آغاز چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه در گزارش اختصاصی از کاهش برخی محدودیت‌های کلیدی بر روی برنامه هسته‌ای ایران 10 سال پس از اجرای برجام خبر داد و گفت چنین کاهشی زمان گریز هسته‌ای برای ایران را نصف خواهد کرد. بر اساس این گزارش که خبرگزاری آسوسییتد پرس نام منابع آن را اعلام نکرده است، با پایان 10 سال زمان تعیین شده برجام با جایگزینی سانتریفیوژهای جمع‌آوری شده با سانتریفیوژهای پیشرفته که به نوشته این گزارش سرعت غنی‌سازی آنها 5 برابر بیشتر خواهد بود، زمان دسترسی ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای از 1 سال به 6 ماه کاهش خواهد یافت. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای میگوید که انتشار این گزارش نشان میدهد که مخالفان برجام در ایران و آمریکا ساکت ننشستند.
من این گزارش رو در واقع یک اقدامی میدونم در ایجاد مزاحمت در روند پیشبرد برجام. به نظر من نکته برجسته‌ای توش نیست و با ادعایی که توی این نوشته شده جور در نمیاد. واقعیت این است که قرار بود بعد 10 سال موضوع غنی‌سازی به نحوی آزاد بشه، منتها در همه این توافقهایی که در چارچوب برجام صورت گرفته یک موضوعی قید شده که حتی ممکن است ایران مجاز به انجام کارهایی باشد قبل از پایان دوره، البته با نظر آژانس. با توجه به این که در هر حال ایران با امضای پروتکل الحاقی به طور نامحدود در واقع برنامه هسته‌ایش رو تحت کنترل آژانس گذاشته، این خطری که از جانب نوشته اسوسییتد پرس مطرح شده به نظر من واقعی نیست و نمیتونه خطری ایجاد بکنه.
در همین حال بر اساس توافقنامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1، اولین نقطه عطف برجام روز انتقالی خواهد بود. در این زمان که 8 سال پس از آغاز برجام فرا می‌رسد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی فعالیت‌های نظارتی خود باید گزارش نهایی‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران و ماهیت آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهد. پیش از این اولی هاینونن از مقام‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از منتقدان برجام به شمار می‌رود، در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا این زمان روز انتقالی را مقطعی مهم در برجام خوانده و گفته بود:
از اون روز به بعد خیلی از مسائل تغییر خواهد کرد. اولا در اون زمان برنامه هسته‌ای ایران به عنوان برنامه صلح‌آمیز به رسمیت شناخته میشه. در نتیجه ایران بسیار ساده‌تر میتونه تجهیزات تازه به دست بیاره و سانتریفیوژهای بهتری بسازه. در اون زمان همچنین ایران پیش از وارد کردن مواد و تجهیزاتی که استفاده دوگانه داره احتیاجی به تایید گرفتن نخواهد داشت و تنها به شورای امنیت در این زمینه اطلاع رسانی میکنه. بعد از سال دهم در روز لغو این محدودیت هم برداشته میشه. در نتیجه بعد از نتیجه گیری نهایی ما شاهد یک برنامه غنی‌سازی بسیار فعال و از لحاظ فنی مناسب خواهیم بود که البته الزاماً بزرگ نیست، چون برخی محدودیت ها وجود خواهد داشت. اگر ایران بخواهد در سال 12 یا 13 میتونه در طول چند هفته اورانیوم غنی شده کافی برای تولید یک سلاح اتمی به دست بیاره. همچنین بازرسی های آژانس کاهش خواهد.
با این همه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با بیان اینکه هیچ سند محرمانه یا توافق محرمانه ای در کار نیست به بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که پیشگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته ای و توانایی آمریکا برای نظارت بر برنامه هسته ای ایران و اطمینان از صلح‌آمیز بودن ماهیت آن تا ابد باقی خواهد ماند. اما انتشار این گزارش همزمان با آغاز چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام چه تأثیری بر ادامه روند اجرای آن خواهد داشت؟ بهروز بیات پاسخ می‌دهد.
برجام رو به هم نخواهد زد. ممکن است که کوشش های شبیه این چیزی که الان صورت گرفته آنجا بیانجامد که پیشرفت برجام آهسته بشه. این همچی چیزی وجود داره، نه صرفا فقط به خاطر این مقاله، اما اقدامات شبیه این در تاکنون صورت گرفته، در آینده هم صورت خواهند گرفت. فرض این گونه نوشتهان این است که ایران یک مجموعه ثابتی است که هیچ تغییری در 10-15 سال آینده توی صورت نخواهد گرفت. همیشه یک رژیم سرسختی مثل رژیم آقای خامنه ای در آن حکومت خواهد کرد، در حالی که هیچ پدیده‌ای در دنیا پایدار نیست. در ظرف 10-15 سال آینده تغییرات بزرگی میتونه صورت بگیره. این مقاله پایه حرفش اینه که همین است که هست و برقرار خواهد ماند و این میخواهد بمب بسازد و اینی که میتواند در 15 سال آینده یا 10 سال آینده هنوز به غنی سازی ادامه بدهد، یعنی که بمب خواهد ساخت.
گزارش آسوشیتد پرس در حالی منتشر شده که در روزهای اخیر و همزمان با سالگرد توافق هسته‌ای وین، رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کردند این توافق برنامه هسته‌ای ایران را به عقب رانده و جهان را امن‌تر کرده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. همزمان امروز عباس عراقچی رئیس تیم هسته‌ای ایران در نشست کمیسیون برجام در وین گفته طرف‌های مذاکره با تهران بر سر حل و فصل برنامه اتمی‌اش روز سه‌شنبه موافقت کردند تا موانع مبادلات بانکی با ایران رو رفع کنند. به گزارش رویترز آقای عراقچی این اظهارات رو امروز در پایان چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور دیپلمات‌های آمریکایی و سایر کشورهای پنج به علاوه یک در وین پایتخت اتریش بیان کرد. او اظهار داشت واضح است که این پیامی برای وزارت خزانه داری آمریکاست تا برای بانک‌ها و مؤسساتی که مایل به کار با ایران هستند مسائل را شفاف‌تر سازد و فضای مناسب و سازنده‌ای را برای معاملات آنها فراهم کند. بر اساس برجام ایران پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تعلیق یا تعطیل کند و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی لغو شد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
23:10 در ایران هست. همراه رادیو فردا هستید. شماری از مردم شهر بلداجی در اعتراض به انتقال آب این شهر به بروجن مقابل دادگاه این شهر تجمع کردند که این تجمع به خشونت کشیده شد. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
انتقال آب در منطقه بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری با دخالت پلیس و خشونت همراه شد. این در حالی است که شماری از مردم شهر بلداجی در اعتراض به پروژه انتقال آب سبزکوه به بروجن تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که ورودی و خروجی شهر بلداجی برای مقابله با هر گونه هرج و مرج و درگیری تحت کنترل کامل است. خبرگزاری فارس نیز در صفحه توییتر خود از آتش گرفتن ساختمان دادگاه بلداجی در جریان درگیری‌ها خبر داده و می‌گوید که چند مأمور پلیس نیز زخمی شدند. شاهدان عینی از زخمی شدن بیش از 5 نفر در جریان این نارامی‌ها خبر دادند. از کشته شدن یک پلیس نیز خبر دادند، اما هنوز این خبر از مراجع رسمی تایید نشده است. گروهی از مردم حاضر در تجمع در حال رایزنی با مسئولان برای رفع نگرانی از انتقال آب به بروجن هستند. با وجود اخبار مبنی بر ادامه این نارامی‌ها، خدیجه ربیعی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به درگیری در بلداجی استان چهارمحال و بختیاری گفته است که در حال حاضر جوی آرام بر شهر بلداجی حاکم و شرایط شهر به حالت عادی بازگشته است و درگیری و تشنجی وجود ندارد. نماینده مردم بروجن همچنین گفته است درگیری صورت گرفته امری موقتی بوده و در حال حاضر نیز به پایان رسیده و مردم به زندگی خود بازگشتند. تونل سبزکوه با هدف تأمین آب شرب شهرهای گندمان و بلداجی در شهرستان بروجن و صنایع شرق چهارمحال و بختیاری آب را از ناقان به تالاب بین‌المللی چقاخور و از آنجا به بروجن منتقل می‌کند. روستاییان این منطقه معتقدند برخورد این تونل به یکی از آبخانهای منطقه باعث کم آبی و خشکی 3 چشمه در این منطقه شده که به همین دلیل چندی پیش کشاورزان و فعالان محیط زیست استان با اعتراض به این طرح برای رسیدگی به مشکلات ناشی از آن به استانداری مراجعه کردند. کشاورزان و اهالی بلداجی و چقاخور و فعالان محیط زیست مخالف اجرای این طرح هستند. خوش شدن زمین‌های کشاورزی و برهم خوردن اکوسیستم منطقه از جمله دلایل معترضان اجرای این طرح است. انتقال آب سبزکوه به بروجن قرار است آب شرب مردم بروجن و بخشی از آب مورد نیاز صنایع شرق چهارمحال و بختیاری را تامین کند.
گزارش پروانه وحید منش رو می‌شنیدید. هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک روز سه‌شنبه از طریق ویدیو کنفرانس تشکیل جلسه می‌دهد تا محرومیت احتمالی روسیه از حضور در المپیک 2016 ریو در برزیل را بررسی کند. کمیته بین‌المللی المپیک در سایت خود اعلام کرده که این جلسه در واکنش به گزارش سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ برگزار می‌شود. سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که ورزشکاران تیم‌های ملی روسیه در تقریبا تمام رشته ها از سال 2011 تا 2015 سال گذشته میلادی در هر دو المپیک تابستانی و زمستانی از مواد نیروزا استفاده کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش گفته است که گزارش سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ بازگشت خطرناک سیاست به ورزش با هدف به گفته او اعمال فشار ژئوپلیتیک بر روسیه است. او وعده داده که تمام مقامات روس که نامشان در گزارش آمده به طور موقت و تا پایان تحقیقات از سمت خود تعلیق خواهند شد. این گزارش از روسیه ما را می‌رسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا همراه ما باشید. 23 و 30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.